بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. خب چون آخرین شب جمعه قبل از محرم است و از شب اول ماه محرم بحث عوض میشه، من اجازه میخوام این 18 جلسه ایست که در رابطه با معاد در قرآن داریم با هم بحث میکنیم و انشاءالله جانم جلسه 19 بله ببخشید 19 جلسه ای است که در رابطه با معاد در قرآن داریم با هم بحث میکنیم و ان شاء الله بعد از دهه محرم مناسبت بحث های ایام امام حسین علیه السلام به پایان آمد، اون وقت برمیگردیم به این بحث که حالا کار داره و بناس ادامه بدیم. اون چه که تا کنون بهش توجه کردیم این بود که از نظر قرآن کریم یکی از موضوعات اعتقادی بسیار مهم برای ما مسلمین، بلکه پیروان همه ادیان ولی مخصوصا برای ما مسلمین در قرآن کریم، مسئله اعتقاد به معاد. اعتقاد به معاد درست یک اصل اعتقادی است که باید با ادله و تحقیق و تتبع ما اون رو پذیرفته باشیم و به صورت تقلیدی و تلقینی نباشه. اما میدونید که باورها و شناختها و معرفتها معمولا سطوح مختلفی داره. کمترین حدی که انسان نسبت به یک مطلبی اطلاع و آگاهی داشته باشه بهش میگن وهم، که زیر 50%. اگر الان یه مطلبی روی اون تابلو نوشته شده باشه از بنده بپرسن اون چیه، من چشمم ضعیف باشه، تشخیصم از دور مشکل باشه، یه نگاهی میکنم 10%، 20%، 30%، حد اکثر 49% احتمال میدم ایکس نوشته شده. اینو میگن وهمه، نگاه وهمی دارم. اما یه وقت هست 50-50 اینو میگن شک. بنده 50% احتمال میدم ایکس نوشته شده، 50% احتمال میدم ایگرک. اینجا با شک و همونیست که در تعبیر قرآن کریم میگن ریب، با ریب بهش نگاه میکنم. اما گاهی احتمال قوی تر میشه، 51 52 80 90 99 1% احتمال خلاف میدم، اینو بهش میگن ظنه. اما اونجایی که 100% یه مطلبی برای من جا افتاده و هیچ جای شبهه‌ای باقی نمونده، اینو بهش میگن یقین. قرآن کریم میخواد مؤمن قرآنی کسی باشه که به آخرت یقین داشته باشه و بالآخرت هم یوقنون. قرآن کریم میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. زن ولا 99% باشه نمیتونه شما رو از حق بی نیاز کنه، ولا یه درجه احتمال خلاف دادید. لذا یکی از این باورهای ارزنده دینی ما که موضوع معاده، ما باید تلاش کنیم به یقین برسیم. اونهایی که در این وادی کار کردن، زحمت کشیدن، واقع مطلب گاهی ممکنه به اقتضای روحیات افراد، به اقتضای شرایط زمانی و مکانی، یکی با 5 سال زحمت به این یقین میرسه، یکی با 10 سال زحمت به این یقین میرسه، یکی با یه برخوردهای خاصی به این باور میرسه. اینا دیگه جنبه های مختلفی داره. اما اون چه که قرآن کریم به صورت یک بحث عمومی همگانی داره راهنمایی میکنه، یکیش بحث نقلیست. میگه شما قرآن رو قبول کردید، کتاب خدا قبول دارید، ببینید قرآن راجع به معاد چی میگه. قرآن میگه یک امر قطعی حتمی مسلمی است، شما بعد از مرگ فنا ندارید، تمام نمیشید. مرگ انتقال از این عالم به یک مرحله حساستر و دقیق تریست که اون مرحله به تعبیر قرآن کریم خیر و ابقا، هم خیلی بالاتره، هم خیلی ارزنده تره، هم خیلی مهمتره و هم ابقا. اصلا از دید قرآن کریم وقتی شما به موضوع معاد و عالم بعد از مرگ توجه میکنید، میگن دنیا نسبت به آخرت متاع قلیله، یه ابزاری بیش نیست و اصلا عالم حیات نیست. و مل حیات الدنیا الا لهو و لعب، یه بازی چست، یه سری 4 روزی میبره، 4 روز اون میبره. این خوشا به حال اونهایی که در این دنیا هدف خلقت رو فهمیدن، خودشونو با اونی که خدا مقرر کرده وفق دادن، بندگی خدا کردن. اما و ان دار الاخره لهی الحیوان، اون عالم آخرت که خیرون و ابغاس، عالم حیات اونجاست، واقعیت موجودیت ما قراره اونجا باشه. لذا اگر انسان اینو فهمید، واقعا براش باور شد، چطور برای چند روزه دنیا ما اینقدر تلاش میکنیم بتونیم یه خونه‌ای داشته باشیم، بتونیم اتومبیلی داشته باشیم، بتونیم یه امکاناتی داشته باشیم برای اطرافیانمون، اما اونی که قراره الالعبد اونجا باشیم، اونی که قرار دوام و ثبات همیشگی ما در اونجاست، خب برای آخرت باید چه کار کنیم؟ من شاید بارها اینو عرض کردم، بهلول در غالب دیوانگی که خودشو به دیوانگی زده بود، ولی آدم عاقل و حکیمی بود، حرفای بسیار عمیقی رو گاهی در غالب اشارات دیوانگی بیان میکرد. وارد شد، هارون بالای منبر بود، هارون تا چشمش به بهلول افتاد، گفت تو واقعا عجب زاهدی هستی، چطور تونستی این دنیا رو طلاق بدی؟ بهلول گفت تو که از من زاهدتری، تو آخرت رو طلاق دادی که خیلی مهمتره، چطور تونستی آخرت با همه اون ارزش رو طلاق بدی؟ حرف خیلی حکیمانه است انصافا. یعنی اگه آدم باور کرده باشه آخرت یه همچون مرحله‌ایه، چطور انسان میتونه به این راحتی به خاطر چند روزه دنیا که همه چیزش گذراست؟ حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است و یا خواب است و یا افسانه ای، پس بگفتم حال اون کسی که دل بر وی ببست، گفت یا مست است و یا دیو است و یا دیوانه ای. ای چیز گذرای چند روزه این عالم که اگر انسان یک کمی دقیق باشه، به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، از تاریخ خیلی میتونه عبرت بگیره، از رفتن تو قبرستان ها و زیارت اموات خیلی میتونه عبرت بگیره. قدرتمندا کجا رفتن، ثروتمندا کجا رفتن، شجاعان عالم کجا رفتن، مدعیان عالم کجا رفتن، چه کردن و چه قراره بشه. خب لذا یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث قرآنی موضوع معاد، که توجه به معادم بسیار مهم و دقیقه. قرآن کریم علاوه بر نقل، که بابا من اگه کتاب آسمانی شما، من دارم به شما میگم که شما بعد از مرگ یه عالم مهمتری دارید و وارد یک صحنه ای میشید به نام قیامت در محکمه عدل الهی، جواب همه اعمالتون رو باید بدید، اعمالی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همه چی حساب کتاب میشه. اما در این حال چون شما انسانید، عقل دارید، معمولا مسائل باوری انسان برای اینکه از شک به یقین برسه باید اون ابزار لازمش رو به کار ببره، در هر موردی ابزار لازم خودش. مثلا اگر بنده الان شک دارم نوشته یه روی قاب ایکس یا ایگرگ، حضرت عالی یقین دارید به من میگید آقا شک نکن، موضوع اینه، خب میخوام شک من به یقین تبدیل بشه، راهش چیه؟ دست منو میگیری میبری جلو میگی نگاه کن ببین درست گفتم؟ من یه نگاه دقیق میگم متشکرم، بله حق با شما بود، فهمیدم. اینجا ابزار فهم چی شد؟ حس. چون موضوعی که قرار بود از شک به یقین برسم چی بود؟ موضوع حسی بود. حالا اگر موضوع عقلیه، بخوایم از شک به یقین برسم، باید این دقت رو برای عقل ایجاد کنم. همونطوری که موضوع حسی من با چشم مثلا دقیق میشم، یا الان میگن آقا فلانی داره صدا میزنه میگه ایکس، حضرت عالی میفرمایید نه صدا میزنه میگه ایگرگ، میگم کدوم یکی راست میگن؟ میگه خوب گوش بده، یه دقیق میگه آ ساکت بشید آروم بذار گوش بدم، بعد میگم راست میگه حق با ایشون بود. حالا اینجا قرآن کریم میگه قیامت هست، تمام اعمال شما هم حساب کتاب داره، خب نقل قرآن قبول، کتاب آسمانی است، بنده پذیرفتم چون مقدمش هم عقلیه، توضیح قبلا دادیم براتون که گاهی صغرا عقلی کبرا نقلی نتیجه عقلی، گاهی صغرا نقلی کبرا عقلی نتیجه، اونا رو توضیح دادم قبلا. ولی حالا ما بعد از اینکه قرآن رو قبول کردیم، نقل قول قرآن رو قبول داریم، قرآن برای کسانی که میخوان تعمق کنن و از نظر عقلی هم دقیق بشن راههایی رو مطرح کرده که اول اومده گفته معاد ممکن است، محال نیست. شما میتونید با عقل دلیل بیارید که معاد محاله؟ هیچ کس نتونست دلیل بیاره، هیچ دلیلی بر این که ما بعد از مرگ محال زنده بشیم همچون چیزی، بلکه از نظر عقلی که اشاره کردم بعد خواهم گفت، عقل میگه مگه میشه وجود عدم بشه؟ وجود تغییر میکنه ولی به عدم تبدیل نمیشه. پس مسئله این که وجود بعد از مرگ به یه مراحل دیگه برسه امکانش رو عقل میتونه مطرح بکنه. قرآن هم اومد اول از این راه که آقا ممکنه، محال نیست، بله مستبعده، یه کمی بعید به نظر میاد، اونم بر مبنای قیاس به نفس. من چون قیاس به قدرت خودم میکنم، من که نمیتونم مرده رو زنده کنم. خب تو نمیتونی، دلیل نمیشه که خدا نتونه، که بیا تو محدوده قدرت خدا بحث کن. لذا خداوند بحثای مختلفی رو در قرآن برای ما مطرح کرد که از جمله اونها که جلسه قبل با هم شروع کردیم، فرصت دیگه اجازه نمیده، بیان نمونه ها و واقعیت هایی را که از باب اقل دلیل یا ادل دلیل بر امکان شیء وقوع شیء، یا از باب تشبیه برای تقریب ذهن که مطلب رو بخواد، یا از باب ذکر نمونه هایی که استبعاد رو از ذهن دور کنه. خب از جمله این موارد قضیه اصحاب کهف در قرآن کریم. من تو پرانتز اینو عرض بکنم، انشالله اگر عمری بود ده شب محرم که بحثمونم تو حسینی ارشاد خواهد بود عرض خواهم کرد، من یه بحثی رو اونجا خواهم داشت تحت این عنوان که این برداشت‌های غلط از وحی، چه آیات قرآن کریم چه روایات معصومین، در طول تاریخ چه بلایی به سر ما آورده. بعضیا اومدن عالماً آمدن، حالا انشاءالله نمونه‌هاش رو ارائه میکنم، بعضیا اومدن عالماً آمدن، عمدن میدونه چی داره میگه، نمونه‌هاش هم ذکر خواهم کرد، ولی بعضیا نه، عمد ندارن، غرض و مرض ندارن، بدفهمی تحت تأثیر بعضی ها قرار گرفتن، میان حقایق وحی رو یه جور دیگه بیان کنن. مثلا اومدن از جمله مواردی که اومده میگه که این که حضرت موسی قرآن میگه اومد به اذن الله بحر احمر براش شکافته شد، اینا نجات پیدا کردن، رفتن فرعونیان اومدن آب به هم اومد همه رو غرق کرد. این تحلیل مادی داره، جزر اومد بوده. یعنی چی؟ یعنی همه قدرت‌های معنوی عالم را شکل مادی بدیم که معنویت رو بتونیم آروم آروم بکوبیم. حالا این نویسنده کی بوده بعد میگم. این جاسوس انگلیس بود، بعد رو شد مأمور بود که این کارو بکنه. آقا جزر و مد بود اون موقعی که حضرت موسی رسید، یه حالتی از جزر و مد بود که یه راه پیدا شد، ولی وقتی فرعونیان اومدن دوباره حالت عوض شد. آخه بی این صراحت دروغ به قرآن نسبت دادن. حالا ممکنه قضیه اصحاب کهف هم بخوان اینجوری یه جورایی بخوان ماسمالی بکنن، هر چیزی که در قرآن جنبه های قدرت الهی و عظمت معنوی و سیطره عالم ملکوت بر ملک رو میخواد بیان کنه، اینو توجیه مادی بکنن. اینا رو من انشالله بحثشو خواهم کرد و خیلی هم تو این شبای جمعه با هم بحث کردیم. یکی از این موارد رو قرآن به صراحه داره بیان میکنه، قضیه اصحاب کهف. خب چند آیش رو جلسه قبل با هم دیگه خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سری رد میشم. ام حسبت، عمدن این آیه رو یه توجه بش میدم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. قضیه اصحاب کهف و رقیم که عرض کردم، اصحاب کهف همونی که تو غار بودن و حالا توضیحاتش امشب از قرآن بیشتر میخونیم، این برای شما عجیبه؟ خب بله عجیب هست، ولی میخواد بگه خیلی عجیب تر از اینا هم شما هر روز دارید میبینید، ولی چون توجه به عظم. حالا امشب انشالله میرسیم به همین آیات در رابطه با اصحاب کهف، مطالبی رو قرآن داره بیان میکنه، میگه شما از این عجایب تو عالم چقدر دارید میبینید، خب چرا توجه نمیکنید؟ فکر کنید، عقلتون رو به کار بندازید. ببینید یه تعبیر قشنگی رو من بارها عرض کردم، مرحوم استاد مطهری به کار می‌بردن، انصافا تعبیر قشنگیه. میگفتن شما یه کارخونه داشته باشید، کارخونه سالم باشه، کارخونه خراب نباشه، مواد اولیه به این کارخونه بدید، کارخونه علل قاعده باید تولید به شما بده. یا تشبیه کنم، شما زنبور عسل داشته باشید، شهد گل به زنبور عسل بدید، همین شهد گل رو به زنبور معمولی بدید، زنبور معمولی از شهد گل عسل به شما نمیده چون قدرتشو نداره، ولی فایده زنبور عسل اینه که شهد گل و مکید به شما عسل میده. انسان عقل داره و دل، با عقل دل باید دیده ها را شنیده ها را مثل شهد گل بدونه تبدیل به عسل بکنه. مثل کارخونه، این عقل ما یه کارخونه است، این دل ما یه کارخونه است. اطلاع اونایی که میشنویم، اونایی که میبینیم، اونایی که میخونیم، اونایی که در این عالم مشاهده میکنیم، این مثل مواد اولیه است، باید بیاد تو این کارخونه، ولی باید تولیدی داشته باشه. این که قرآن کریم اینقدر سرزنش میکنه، چرا تفکر نمیکنن، چرا تعقل نمیکنن، چرا تدبر نمیکنن، یعنی چی؟ یعنی مگه تو این کارخونه رو نداری؟ مگه این مواد اولیه رو به این کارخونه نمیدن؟ پس چرا کارخونه تعطیله؟ خب استارتش بزن، این کارخونه رو به حرکت در بیار. آیه ابتدایی که میخواد داستان اصحاب کهف رو بیان کنه میگه عجیبه، تعجب کردی؟ یعنی اگه واقعا بخوای چشمت گوشتو باز کنی، هر لحظه در این عالم از این عجایب میتونی ببینی. بله میشه دید، حالا چگونه اونو دقت بکنید. اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا. وقتی که این جوان مردانی که پناهنده به اون غار شدند و گفتند پروردگار از جانب خودت رحمتت شامل حال ما کن و برای ما زمینه رشد رو فراهم کن، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، برای چندین سال که بعد میگه چقدر 309 سال اینا رو خواب برشون غلبه دادیم و خوابیدن. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا ابدا، بعد از 309 سال اینا رو بیدار کردیم، حالا که بیدار شدن معلوم بشه که کدوم یکیشون دارن راست میگن، ما چقدر خوابیدیم. حالا دقت کنیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، نحن مای خدا، نقص علیک کاف کیه؟ پیغمبر اسلام، دارم برای تو بیان میکنم. قصه در تعبیر قرآنی افسانه و رؤیای فارسی نیست، قصه در تعبیر قرآنی وقایع تاریخیه که واقع شده، قصص جمعشه. من دارم برای تو بیان میکنم، من خدا برای توی پیغمبر به شکل درستش حق، چون افسانه ها کم و زیاد کرده بودن، کتابای قبلی تحریف شده بود یا مطالبی داشت، میگه نه شکل حقشو من خدا دارم برای تو بیان میکنم. انهم فتیتون، اونا جوان مردانی بودن، از نظر سنی مسنم بودن ولی جوان مردی به معنی واقعی کلمش. آمنو به ربهم، اولین مسئله به خدا ایمان داشتن. عزیزان شرط بهره‌مندی از عنایات پروردگار یکیش ایمانه. من نمیگویم که ای یزدان پاک گنج سیم و زر فراوانم دهی، یا کرم فرموده و در زندگی حشمتی همچون سلیمانم دهی، یا که بعد مرگ من در اون جهان غرفه‌ای در کنج رضوانم دهی، بلکه خواهم اون چرا دادی به من گیری و یک ذره ایمانم دهی. حالا این ایمان چیه؟ به معنی فعلا اینا مؤمن بودن، اجمالا عرض میکنم، یعنی آقا باور کرده بودن راسته، با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن. ایمان داشتن به این که آقا ما نمیتونیم خلاف اون چی که خدا گفته عمل کنیم. آقا الان بنده رو گذاشتن اینجا سر یه دورایی، یک این راه رو بری پول میخوای بهت میدم، بالاترین مدل اتومبیل میخوای بهت میدم، میز اینچنانی بهت میدم، شهرت اینچنانی بهت میدم، چی میدم چی میدم چی میدم، اما بنده یقین کردم به این که خدا راضی نیست. این ور بخوای بیای تنها میشی، منزوی میشی، فوش بستر زیاد میدن، کسی تحویلت نمیگیره، قبولت نمیکنن، ولی راه اینه. بگم نه من اینو ترجیح میدم. الله اکبر معناش اینه، الله اکبر، خدا بزرگتره، یعنی از پول بالاتره، از ثروت بالاتره، از دنیا بالاتره، از هرچی، خدا ببین چی میخواد. میگه اینو ایمان داشتن، اینو باور کرده بودن، لذا وقتی باور کردن نشانه باورشون هم قرآن داره در ادامه میگه چیه، اما همینجا اول خدا چه کرد؟ انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم خدا. اولیه من عرض کردم آیاتی که راجب معاده آخراشه، ولی من عمدن از اینجاها انتخاب کردم، حیفم اومد این نکته ها رو نگیم تا برسیم به اونجا. یه نکته اینه، ببینید شما میگید من پیش یه استادی، یه مربی، یه عالم ربانی میرم، آقا به من بگو مثلا فرض کنید من فردا میخوام مشرف شم حرم امام رضا علیه السلام، چی بخوام اونجا؟ به من میگه اولین چیزی که میخوای اینو بخوا. یه وقت بارها گفتم، یه بچه بود همراه بودیم وارد حرم شدیم اومدیم بیرون، گفتم از امام رضا خواستی گواره؟ گفتم چی خواستی؟ گفت به دل بابام بندازه اون اسباب بازی رو برای من بخره. خب ما هم گاهی همجوری، ما یه بزرگترا نسبت به خواسته های ما میخنده که غرق همی اسباب بازی های چند روزه، خدا رحمتش کنه اون مرد بزرگ، میگه بچه‌ایم و عروسک با باتری دل خوش میکنیم، بزرگیم به عروسک جاندار، بچه این به اتومبیل با باتری دل خوش میکنیم، بزرگیم به اتومبیل با بنزین دل، اینا همه دل خوش کنکه، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردم تا جای تو باشد، پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، تا در این پرده بجز اندیشه او نگیا تو نگذارم، جانم به فداد میشه امام حسین علیه السلام. دیگه ما هر لحظه دیگه آدم نمیتونه، زیر چکمه شمر تو گودال قتلگاه میخنده، فضحک الحسین و قال الهی رسن به رضایک تسلیمن لقضایک لا معبود سواک، خدایا راضیم راه تو رو اگه قرار برای دین تو بیام زیر چکمه شمرم برم باش. لذا خواهرش هم حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس ابن زیاد وقتی بهش گفت چی شد، گفت والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم، ما کارمون انجام دادیم این چند روزه دنیا خیال. لذا وقتی یزیدم باد به قبقب انداخت تو مجلسش شام، ها دیدین چه شد، این تازت زینب و اسرا رو وارد کردن، این آیه رو خون تو عز من تشا و تو ذل من یشا، میخواست بگه خدا عزت داده، فوری حضرت زینب سلام الله علیها اون آیه رو خون ساکت، انما نمنی لهم لیزدادو اسما، خیال کردی خدا به تو مهلت داده تا خود تو رو کنی، معلوم بشه که کی هستی، داری ادعای خلافت اسلامی میکنی. خلافت اسلامی مال مثل تو باید باشه، همونی که برادرم امام حسین فریاد زد از بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام و السلام. اگه قرار امیر جامعه اسلامی مثل یزید باشه، فاتحه اسلامو بخونید. چه اسلامیه که امیرش قرار یزید باشه؟ اسلام حساب داره، کتاب داره، قانون داره، دین الهی است. خدا جامعه رو همینجوری رها نکرده، براش امیر معین کرده، حساب گذاشته. حالا بحث معین، ببینید اینجا میگه این باور حاصل بشه که خدایا اگه سر دو راهی، چند راهی، صد راهی قرار گرفتم، هر چه پیش بیاد بگم الله اکبر. این میشه ایمان. حالا چگونه به این ایمان برسیم، چه بکنیم که بحثا داره بمانه میخوام. حالا اگر کسی، عرض کردم، پیش یه استاد بزرگ میره، چی بخوام؟ خواست هر فرد به اندازه فهم و معرفت اون فرده، سفارش هر راهنما به بقیه به اقتضای سطح اوس. حالا خدا داره به پیغمبرش میگه اینا جوون مرد بودن، اینا خدا رو ترجیح دادن، به خاطر خدا پست و مقامشون رها کردن، اومدن به یه غار و کف پناهنده شدن که حالا بعد قضیهشو میکنیم. اینا آمنو به ربهم بودن، خدا چی داد؟ که حالا شما رو پادشاه کل کره زمین میکنن، به شما کاخ ها و گرانبها ها میدم. میگه و زدناهم هدا. پس معلومه عالی ترین عنایت خدا به انسان مؤمن افزایش هدایتشه. شما در شبان روز موظفید تو هر نمازی سوره حمد را بخوانید، واجبه. بعد از سوره حمد آزادید سوره‌های دیگر رو بخونید، که نظر فقه شیعه سوره‌ای که سجده واجب داره نمیتونید بخونید، چون باید سجده برید رخ اضافه میشه، ولی سوره‌های دیگر رو بخونید. گویا بنده خدایی رفته بود توی شهری نماز مغرب پشت سر آقای خون، آقا سوره بقره رو بعد از حمد خونده بود. خب خیلی طول کشید، این بین دو نماز گفت این چه سوره بود آقا خون؟ گفت بقره. گفت بقره یعنی چی؟ گفت گاو. گفت گاو خیلی بزرگ بود آقا. بنده خدا اشار رفت اقتدا کنه، طرف سوره فیل شروع کرد، این رها کرد در ره. گفت گاوش که اینه دیگه، فیل چی میخواد باشه؟ حالا شما یه وقت بعد از سوره هم بقره میخونید. ما کسانی را الان میشناسیم تو قنوت نماز شبشون جوشن کبیر میخونن. کیان؟ کجا؟ مگر خدا به برکت اونا یه نگاهی به ماها بکنه، وگرنه ما که از در و دیوار گناه میباره، خدا رحممون کنه که این گناه ها چه بلاهایی قرار سر ما بیاره، که امشب تو دعای کمیل خوندید اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم تحبس الدعاء و هاکذا. علی گوشه و کنار خبراییه، دل سوختگانی هستن، حالاتی دارن. وقتی دل شب خلوت پا میشه، الهی العفش جب رو تکون میده. شاید مشمول اون حدیث قدسی میشه که تو حدیث قدسی داریم، خدا فرمود به ملائکش، میگه نگاه کنید اینا بندگان منن. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شامل حال اینا میشه. حالا در آستانه محرمیم، خدا به خاطر امام حسین عنایت میکنه، مخصوصا چشمی که به خاطر امام حسین اشک میریزه. من انشاءالله عمری بود این ده شب نقل قولهایی از علمای بزرگ اهل سنت راجب اثر گریه امام حسین هم گاهی خواهم خدمتون عرض کرد. اون وقتی که اشکتون جاری میشه، دلتون میشکنه، یا صبح تو خونه تنهایی یه سلام میدی، السلام علیک یا ابا عبدالله، یه دل یه تکونی میخوره، اونجا از خدا بخوا. چی بخوا؟ خدایا ما رو مؤمن کن، خدایا ما رو نسبت به دینت با باور قرار بده، خدایا در این فتن آخر الزمان ما رو کمک کن، گول چند روزه دنیا رو نخوریم، لذت دینداری رو بفهمیم. یه لذتی داره دینداری، آدم تا نچشه نمیفهم، که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. حالا این هدایت و زدناهم هدا که شما در شبان روز واجب سوره حمد رو تو هر نمازی بخونید، هی میگید اهدنا الصراط المستقیم، که بزرگان در تفسیر این آیه خیلی حرفا زدن، میگن که خب اگه ما تو صراط مستقیم نبودیم که نماز نمیخوندیم، ما داریم نماز میخونیم پس تو صراط مستقیمیم، داریم بندگی خدا رو میکنیم. تحصیل حاصل هم که تو منطق میگن حرف خلافیه، تحصیل حاصل رو میخواییم، میگن این اهدن الصراط المستقیم دو تا معنی داره و درست هم هست. یک، تداوم در صراط بودن. دو، افزایش هدایت در مسیر الهی. در واقع اینه. خدایا یه وقت در محضر یه بزرگی عرض کردم، معروفی این خیلی ها گفتن، حرف درستی هم هست، برای خود بنده پیش اومده، در محضر یه بزرگی عرض کردم دعا کنید دست ما رو بگیرن. فرمود این غلطه، اگه دست ما رو نگرفته بودن تو این حالات نبودیم، ما هم شب جمعه مثل بعضی الان دنبال کسافتکاری بودیم، انشالله دست ما رو گرفتن که برای ما این حرفا مطرحه، ولی دعا کنیم دست ما رو رها نکنن. این حرف درسته. اهدنا الصراط المستقیم تداوم بودن در این مسیره. حالا خدا داره داستان اصحاب کهف یک شاخصه ایست برای ماها که آقا عبرت بگیرید، میگه اینا آمنو به ربهم بودن و زدناهم هدا. خب حالا چی؟ نشانه زدناهم هدا چیه؟ و ربطنا علی قلوبهم اذ غاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شتتا. عجب آیه. اینا خدا میدونه آدم وقت داشته باشه، حال داشته باشه، اون موضوع خاصی که حالا ما عجله داریم میریم به اون برسیم، تو این آیات باید آدم چند جلسه بحث کنه. من تعجب میکنم، خدایا کمکمون کن، چطور میتونن بگن قرآن وحی الهی نیست، رؤیاست؟ چطور میتونن بگن قرآن معجزه نیست؟ چطور میتونن بگن آقا شما تمام این ارتباطات با یکدیگه، این کلمات و حروف رو نگاه کنید، آدمو داره دیوونه میکنه که عظمتشو. حالا اینا ایمان داشتن، ما زدناهم هدا، چیکار کردیم؟ و ربطنا علی قلوبهم، دلاشونو با هم دیگه پیوند دادیم، انگار مثل که با هم دیگه گره خورد. آدم یه وقت تنهایی یه جا میخواد باشه، یه کم احساس تنهایی دلهره میکنه، ولی میبینه 10 تا 20 تا یک قدرت قوی، مثلا سیم بوکسل رو ببینید، سیم بوکسل اون یه تارشو بگیرید با یه ضربه ممکنه با دست منم پاره بشه. میگم دست من، چون دیگه سنی از ما گذشته و مثل شما یه کم اختلاف سن داریم با شما، یه کمی بله، ولی همین سیمای باریک رو اگه شما چند تا با هم دیگه کردید، یه کامیون باش میکشید، چون به هم پیوند خورده، ربط پیدا کرده. میگه ما حالا اینا چند تا بودن؟ قرآن تصریح نکرده، ولی از قرائن مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان اثبات میکنه، اثباتش هم درسته که اگه رسیدیم بحث میکنم، میگه 7 تا بودن، خب 7 نفر، ولی چنان این 7 تا مثلا سیمبوکسلا، این اصحاب کهف چنان به هم دیگه پیوند خوردن. حالا ببینید چیکار میکنن. از قامو، وقتی قیام کردن، برخواستن. برای چی قیام کردن؟ وقتی که اون حاکم زمان دقیانوس گفت من خدام، باید منو بندگی کنید، تا نه، ایستادن در مقابل تو. چه کاری میگی خدایی؟ فقالو، چی گفتن؟ ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما همونیست که کل عالم در ید تربیت اوست و همه عالم رو داره اداره میکنه. لن ندعو من دونهی الهن، ما غیر از اون رو خدا نمیگیریم. لن ندعو من دونهی الهن لقد قلنا اذن شتتا، وقتی ما این حرفو میزدیم اون زمانی هم که اونا داشتن از این حرفای پراکنده و بیحساب و غیر منطقی میگفتن. ها اولاء قومنا، اینا مردمای من، اتخذوا من دونهی آلهه، غیر خدا رو به خدا گرفتن. لولا یعتون علیهم به سلطان بین، خب راست میگن، یه سلطان اینجا، سلطان بین یعنی دلائل غلبه کننده روشنی بیاره، خب یه دلیل قانع کننده بیاری روشن کنه ما رو که تو خدایی، من به چه دلیل شما رو به خدایی بپذیرم؟ فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی از این افترا بندتر و دروغوتر از این که برای خدا دروغ درست کنه؟ که البته اینجا یه اشاره بکنم، افترای بر خدا یکی نسبت به اصل وجود خداست، انسان بیاد بت خدا بدونه این افترایه، انسان بیاد یه انسان دیگر رو خدا بدونه. اخیراً دیدم یک نویسنده اومده میگه که یه حرفا مال زمان صدر اسلام بود، حالا دیگه بت پرستی مطرح نیست، پس قرآن دیگه قدیمی شده. اسم ببرم تعجب میکنید کیه، ولی بنا ندارم اسم ببرم. تا این حد قرآن قدیمی شد. گفتم عجب، اتفاقا بت‌پرستی اصل ما از بت‌پرستی صدر اسلام خیلی بدتر شده. اون زمان چهار تا سنگ و چوب و بدبختا در حد اطلاعات اولیه خودشون بت میدونستن، خدا هم پیغمبر رو مأمور کرد، این مگه میتونه خدای شما باشه؟ الان پست بت، مدرک تحصیلی بت، مقام بت، میز بت، چه بت‌پرستی های عصر حاضر ما داریم. لذا عنوان مصداق عوض شده، واقعیت که عوض نشده. حالا اینجا میخواد بگه که این اینا برگشتن گفتن یک، ببخشید، افترا یه وقت اینه که ذات اقدس الهی خداست، من یه چیز دیگر رو خدا بدونم، این غلطه، میره کنار. اما یه وقت افترا جور دیگره، خدا گفته نماز بخون، من میگم حالا معلومم نیست نماز لازم باشه، چرا افترا به خدا میبندی؟ خدا تصریح کرده اقیم الصلاه. خدا گفته پیغمبر من پیغمبر اسلامه، شما بگی حالا اشکالی نداره، یکی دیگر رو من جای پیغمبر اسلام، این افترای به خداست. حالا انواع افتراءات، اینجا افترایی که اصحاب کهف مطرح میکنن، فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا، دروغ آشکار افترای این چنانی به خدا بستن، چه ظلمی از این بالاتر؟ یعنی این که دقیانوس اومده میگه من خدام، تو چه کاره ای که خدا باشی؟ خب حالا پس یه قدرت باطلی پیدا شده داره در مقابل خدا عرض اندام میکنه خلاف خدا. دو، اکثریت مردم یا بر اساس جهل یا بر اساس منفعت دنیوی میگن چی کار داریم، ما باید نونمونو بخوریم، نون ما دایر باشه. حالا میخواد دقیانوس بگه خدا، میخواد بگه خدا نیستم، برای من مهم نیست. اینا اکثریت هم، یه اقلیتی پیدا شدن مؤمن، میگن نه ما نمیتونیم باطل رو ترویج کنیم. این هفتا حالا عرض کردم قرآن تصریح نکرده چند نفر، با قرائن میتونیم در بیاریم که میگیم هفت نفرن. این هفت نفر وزرای دربار دقیانوس بودن، خودشون هم پست و مقام داشتن، میتونستن اونجا بمونن، قدرتی پیدا کنن، اما وقتی دیدن داره باطل رواج میدن چیکار کردن؟ و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و یحیی لكم من امركم مرفقا. خب چند نکته عمیق. یک، اعتزال از کلمه عزل، عزلت، گوشه‌گیری، انزوا. بارها من درس کردم، جلسه قبلم اون شعر رو براتون خوندم، سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. عزلت منفی داریم، عزلت مثبت. عزلت منفی اینه که انسان از جامعه، از وظیفه، از تکلیف، از بودن در میان خلق خدا برای گرفتن دست خلق خدا شانه خالی کنه. آه ما کاری به دیگران نداریم، ما ایم و گلیم و کنه و کنج و اتاق، کی گفته؟ وقتی شما حدیث دارید صریح بیان پیغمبر خداست، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، کسی که فریاد مسلمانی رو میشنوه داری میگه ای مسلمونا، ببخشید، رجلا، حتی غیر مسلمان، من سمع، یه رجب فردی رو، ینادی یا للمسلمی، دست نیاز دراز کرده. خب نیاز یه زمان مالیه، واقعا میبینی یه عده احتیاج به کمک مالی دارن، میتونی جواب بدی نمیدی، طبق این حدیث مسلمان نیستی. یه نیاز، نیاز فکریه، بابا نیاز داره، اشکال داره، مطلب براش جا نیفتاده، وظیفه داری کار کنی. هشام شاگرد امام صادق علیه السلام، بصره کجا، مدینه کجا، با اسب و الاغ، هواپیماهای اون زمان کار نمیکرد، با اسب و الاغ میخواستن برن، با شتر و اسب و الاغ از مدینه کوبیده اومده بصره که یه استادی کلاسی گذاشته داره مردم رو منحرف میکنه، اونجا ایستاده حرف زده، اشکال کرده، اثبات کرده، بعد برگشت اومده مدینه. امام صادق علیه السلام تمام قد براش بلند میشه، میگه بیا بغل دست من بشین، بغل دستش نشسته تو این همه شاگرد، بعد میگه توضیح بده چی گفتی اونجا. یک کمی حجب حیا در محضر امام او رو میگیره، حضرت میفرماد دستور میدم، یعنی امر امامه، میگه چشم، شروع میکنه به گفتن. خب این یعنی یه عده اونجا دارن میگن یا للمسلمین، این حرکت میکنه میره. ما با اینجا اعتزال به این معنی که غلطه، عزلت که غلطه. لذا آقا مثلا فرض، خدای من شاهد راست میگم، دارم قسم میخورم شب جمعه و در این مکان حسینیه، و اگر وظیفه نبود بر مبنای همین حرفا، آیات قرآن تکلیف، خدایا تو شاهدی راست میگم، انقدر دلم میخواد یه گوشه دنج خلوتی توی روستایی پیدا کنم گمنام، شب و روز تو حال خودم باشم، آی لذت داره. ولی خواهی خودخواهیه، تکلیف یه چیز دیگره. انسان باید سر کلاس بره فوش بخوره، سر کلاس بره جست شاگردی که گاهی شاگردی میبینه هیچی هم حالیش نیست، ولی ادعایی هم داره که ای زمین بر قامت والا نگر، زیر پای کیستی والا نگر، ما نشستیم. چشم آقا گردنمونم کج میکنیم، شاید حق را بفهمد، شاید اتمام حجت بشه. توی جلسات بیایم هزار جور فوش بخوریم، اینا مرتجعن، اینا امولن، اینا قدیمین، اینا چنینن، بس دیگه آقا این بساطو جمع کنید. چشم آقا هرچی از این فوش ها میاد، ولی وقتی یه جوون میاد میگه دل منو روشن کردی، من خدا رو شناختم، من امام زمان رو فهمیدم، من عشق به پیامبر و اهل بیتش رو فهمیدم، الحمدلله همین میارزه. وقتی پیغمبر ما به امیر المؤمنین، اول شخصیت عالم اسلام پیغمبر اسلام، اولین شخصیت برای پیغمبر اسلام طبق تمام روایات شیعه و سنی علی ابن ابی طالب که پیغمبر میگه بعد از من، و طبق نص صریح قرآن در آیه مباهله که یکی دو روز قبل روز نزولش بود، خدا پیغمبر رو چیه، علی رو چیه پیغمبر معرفی کرده؟ نفس پیغمبر. قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و علی جان پیامبر معرفی شده در قرآن. و این پیامبر به این علی چی میگه؟ یا علی لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک مما طلعت علیه الشمس، یه نفر به دست تو علی هدایت بشه از اون چه که خورشید بر اون میتابه بالاتره. بحث این که انسان بتونه تو جامعه دست کسی رو بگیره، اما یه وقت شرایطی پیش میاد آقا هیچ چاره‌ای جز عزلت نیست. حرف بزنم فایده نداره، حرف نزنم ممکنه بودن من در جمع همراهی جمع بشه و این باطل رو تایید کنه، و حرف هم بزنم در اون شرایط جوری کشته میشم که کشته شدن منم هیچ فایده ای نداره. اینجا شرایط چیه؟ اینجا عزلته. ولی خب این عزلت هم گرون تموم میشه. برای کی؟ این قضیه اصحاب کهف که تو این آیه داره بیان میکنه، ایمانشون چی ایمانی بود که حاضر به این عزلت شدن، و خدا هم زیادی هدایت و شامل حالشون کرد. به چه معنی؟ آقا تو دربار دقیانوس پست دارن، مقام دارن، اعتزال کارو به کجا میرسونه؟ فرار کنن برن تو بیابونا، معلوم نیست وضعشون چی میشه، اگه بگیرنشون میکشن. میگه باشه، ولی چون الان هیچ راه دیگه ای نداریم پس این اعتزال رو میپذیریم. و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، چون عبادتی غیر از خدا نمیکردن، اینا هم از اونها اعتزال پیدا کردن. حالا عنایت الهی اینا پیغمبر که نبودن، ولی الهام الهی شامل حال میشه. همون جوری که مادر حضرت موسی که پیغمبر نبود، ولی تو قرآن نیومده که و اوهینا الی ام موسی، این وحی، وحی نبوتی که نیست، یعنی الهام، ما الهام کردیم به مادر موسی که موسی رو بنداز. اون شعر کذایی پروین قوقاس، مادر موسی چو موسی را بنیل، چه میکنه این شعر پروین که خدا میدونه. و من یک بار در عمرم پیش اومد توی مجلسی بودم، یه مداحی، چرا مداحای ما گاهی اینا رو نمیخونن، یه مداحی اینو خوند، هم صداش عالی بود، همین اشعار رو مثلی که میفهمید جوری خوند که خود با خدا باشی چه میشه، که وصدای قصیدش بود منو از مجلس بردن بیرون، یعنی نتونستم تحمل کنم افتادم، منو از مجلس بردن بیرون، و متاسفانه مثل که مجلس هم به هم خورد و اینجوری شد. آقا ما خدا به مادر موسی میگه من با تو حرف، بنداز نترس، تو انداختی ما گرفتی، قوغاست این شعر. این مضمون آیات قرآنه، مثل که ناطقه قدسی به زبانش انداخته. حالا اینجا میگه فعو پناه ببرید، برید برید تو غار. کی گفت؟ امر خداست. یعنی چنان به دلشون انداختیم که الان چاره غیر از این ندارید، خودتون رو بندازید تو غار. ینشر لکم ربکم من رحمتی، خدا دارید تو برو تو غار. حالا ببین رحمت خدا چجوری برای شما پخش میشه. و یحیی لکم من امرکم مرفقا، و برای کار شما از طرف او چه رفقی، چه مدارایی، چه آسایشی و چه راحتی هایی فراهم میشه. تو فرار کردی از چنگال باطل، اومدی سوی ما. احمد امین عراقی استاد فیزیک دانشگاه بغداد بوده، در حوزه علمیه نجف هم درس خونده بوده. استاد بنده که در نجف بوده با ایشون هم آشنا بود و ایشون به این راحتی کسی رو قبول نداشت. من از خودش شنیدم، فرمود اجتهاد احمد امین قابل قبول علمای حوزه نجف بود. یعنی این استاد فیزیک از نظر دین شناسی در حد اجتهاد علمای نجف قبولش داشتن. ایشون 6 جلد کتاب داره، التکامل فی الاسلام، تکامل در اسلام، به فارسی ترجمه شده هر 6 جلدش. در جلد اگه اشتباه نکنم 3 من تو دوران دبیرستان این کتاب رو خوندم. در جلد 3 این کتاب التکامل فی الاسلام، مرحوم احمد امین عراقی استاد فیزیک دانشگاه بغداد میگه من در شهر بغداد یک رفیقی داشتم، آشنایی داشتم، هر سال دیرتر از همه میرفت مکه، زودتر از همه هم برمیگشت. فهمیده بودم غیر عادیه، این رو روال عادی نبود. هرچی هم میخواستم از زیر زبانش بکشم، این کتاب چاپ شده موجوده، نویسنده آدم معمولی نیست، استاد فیزیکه که مطرحه. حالا این از فیزیک به متافیزیک سر در آورده. ببینید راجع متافیزیک چی میگه، بعضی خیال میکنه عالم فقط فیزیکه. میگه من فهمیدم یه خبریه، هرچی خواستم از زیر زبانش بکشم نشد، تا اینکه این فوت کرد. سال اول فوتیشون پسرش هم این کارو کرد، پسرش جوون بود. از مکه که برگشت رفتم سراغش، گفتم تو رو خدا بگو چیه. گفت فلان اتفاقا میخواستم بیام سراغ شما، یه قضیه عجیبی برای من رخ داد. گفتم چیه؟ گفت اون موعدی که پدر من هر سال میرفت مکه، خب ما که اقدامی نکردیم، پدر منم از دنیا رفت، ما نمیفهمیدیم چی میشه. یه وقت دیدم نصف شب در خونه ما در زدن، رفتم دم در، یه آقایی رو دیدم. گفت من بودم پدرتو هر سال میبردم و برمیگردوندم، میخوای تو رو هم این کارو؟ گفتم باش. گفت بیا. من نفهمیدم چی شد، یه وقت دیدم توی بیابون کبیریه، لم یزرع خشک. گفت من شیطانم، بابا تو هر سال من میبردم میآوردم، اگه اینجا من سجده کردی تو رو میبرم، اگه نه ول میکنم تو بیابون میمیری، قطعا هم تو اون بیابون خشک لم یزرع باید میمردم. گفت من فکر کردم این یا راست میگه یا دروغ، اگر راست بگه خب بابام اشتباه کرده، به شیطان که نمیشه سجده کرد، حالا ولی آدم حج بره، من شیطان سجده کنم برم حج؟ گفت دزدی میکنم در راه خدا خیر کنم. این که گول زدن خود انسانه. گفتم یا راست میگه بابام اشتباه، یا دروغ میگه بابام با قدرت معنوی میرفته میخواد منو منحرف کنه. گفتم که من تو رو سجده نمیکنم. رفت غیبش شد، من تو بیابون موندم، به سجده افتادم. گفتم خدایا سجده یک شیطان رو میکردم منو میرسون، سجده تو رو بکنم نمیرسونی؟ به سجده افتادم، منو بردن مکه و برگردوندم. این عنایات الهی خداوند میگه آقا شما به خاطر من از کاخ دقیانوس فرار کردید، تو بیابون اومدید، تو این سرزمین، شما برید تو غار. حالا ببینید من براتون چیکار میکنم. ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا. منتها این کار خدا امشب با یکی عزیزان قبل از جلسه اینجا با هم مزایی میکردیم، فرمودی خدا کارش با آدمیزاد نمیخوره. گفتم هیچ وقت آدم هم نمیشه، از اون بی پدر مادرام هست، نعوذ بالله، قصد جسارت نیست، خدا بی پدر مادر، نه پدر داره نه مادر، هیچ وقت آدم نمیشه، خدا خالق آدمه، خدا که فوق آدمه، خدا کارش با آدمیزاد نمیخوره. بله آدمیزاد اشتباه میکنه، آدمیزاد تشخیصش محدوده، آدمیزاد نظراتش عوض میشه، خدا که آقا این خدا گاهی وقتا امتحان میکنه، اینجوری نیست. خب حالا خدا قرار لطف کنه، پس امشب من پا میشم نماز شب میکنم، فردا صبح هیچ خبری نشد که نه آقا جون، خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود علف و گوسفند دادی فوری دست نزن دنبش چقدر زیاد شده. خیلی یک کمی حوصله کن. فستقیم واسا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کمی استقامت. اینو گفت شما معلومه ایستادید، شما صادقانه برای اینکه دینتون رو حفظ کنید دنیاتون رو رها کردید، از کاخ دقیانوس در اومدید. حالا ببینید خدا چه میکنه. میگه فاو الالکف، برو برو پناه ببر، برو تو خار. مثل که تو دلشون انداخت، انگار یه وحی به اینا رسید. خب حالا چی؟ و ترشمس، همون جوری که به مادر موسی میگه بچه رو بنداز، میگه ما با آب دستور دادیم از گهواره نرمتر باشی. اینو پروین اعتصامی تو اون شعرش میگه، ما با آب دستور دادیم از موج بخواب. خب همه چی داشت روش دیگه. اینا رو دارم فهمیده خدا رو اینجوری شناخته یا نشناخته. ما گفتیم فرعون رو مأمور کردیم بگی خدمتگزارش باش، تو شکم مادرها رو بریدی، چکافتی، بچه ها رو کشتی، حالا فرعون تو دامن موسی، تو دامن خودت پرورش میابه. تو دامن فرعون موسی رو جوری پرورش دادیم تا پدرت هم در بیاره. حالا ببین با خدا میخوای در بیافتی خیال کردی، ولی حساب و کتاب داره. حالا شما هم با دقیانوس در افتادی به خاطر من خدا، میگه من فراموش میکنم، بیاین من شما رو بازم نمیتونم بگم. همونیست که چرا تعبیر تعویل این آیه رو همه مفسرین ذکر کردن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، کیه؟ چرا امام حسینه؟ در تعویلش گفتن دیگه، مصداق همه میتونن شاملش بشن اشتباه نشه، ولی مصداق بارز تعویل این آیه امام حسینه. چرا؟ میگه نمیخوانت سرت میبرن زیر سم اسبا قرار میدن، من تو رو میخوام، تو مال منی، بیا حد کنی، بیا تو برو تو جمع بندگان خاص من. لذا با خدا باش، خدا شما رو جدا میکنه. نماینده خدا هم در این عالم که حجت الله العظم، وجود مقدس بقیت الله العظم، که ولی الله انی جائل فی الارض خلیفه، من خلیفه قرار میدم، او هم شما تو روزای جمعه که وقتی زیارت میکنید میگید السلام علیکم یا عین الله ناظره، سلام بر تو که چشم نظارگر خدایی. نه خدا چشم داره، یعنی از طرف خدا مأموری نگاه کنی تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. تو پرانتز میگم تو این دهه خیلی ها رو جدا میکنن، تو دهه محرم خیلی ها رو جدا میکنن. یه حسابی داره مجلس امام حسین. ای خدا تو رو به جان امام حسین، تو رو به خون گلوی امام حسین، تو رو به اون شش ماهه امام حسین که رو دست امام حسین پرپر میزد، تو رو به علی اکبر امام حسین قسمت میدیم، به ما از اون ارزش های معنوی که دهه محرم اهل دلها بهره مند میشن، خدایا به ما بچشون تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. کیو انتخاب کنیم؟ حالا خدا اینا رو جدا کرد، اومدید بیاید، اومدید باش، منم خریدارتونم، من که راحتون نمی کنم. چی میشه؟ و تر از شمسه، میدیدید خورشید ازا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و ازا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوتن منه. میبینی، میدیدین، نگاه میکردید، متوجه میشدید که وقتی خورشید در میاد، حالا این خورشید مأموره که یه جوری توی این کاخ، توی این ببخشید قاره، توی این کهف، جوری این نور خورشید به اینا برسه که ذات الیمین از طرف راستشون وقتی طلوع میکنه و ازا غربت وقتی که غروب میخواد بکنه، تقرز هم ذات شمال از طرف چپشون قطع کنه و هم فی فجر، اینا در یه آسایشی، در یه فراغتی قرار بگیرن. ذالک من آیات الله، اینا آیات الهیست، یعنی یه جوری قرار داد که اصلا بدن اینها نور لازم هم بهشون برسه، اون شرایط لازمه. ببینید الان، حالا من نمیخوام توجیه مادی بکنم، نه، اینا همش صحبت آیات الهی است، اما حتی تو محدوده عالم فیزیک من یه مثالی بزنم. افرادی هستن، عرض کردم توجیه مادی ندارم، فقط میخوام یه تقریب ذهن بکنم. افرادی هستن انقدر نفسشون قویه که میتونن گرسنگی رو تحمل خیلی شدیدی بکنن، افرادی هستن انقدر نفسشون ضعیفه که در مقابل شکم و گرسنگی هیچ تحمل ندارن. میشه یا نه؟ من در یک کتاب تربیتی میخوندم، گروهی از روانشناسان امریکا برای اینکه بچه ها رو تربیت کنن اومده بودن تجربه میکردن، من جمله تو این مقوله اومدن توی مدارس که نهار به بچه ها میدادن، مثلا قرار بود ساعت یک بعد از ظهر نهار بدن، اومدن این سالن غذاخوری اینجا پرده کشیدن، غذاها رو اینور روی میز گذاشتن، بچه‌ها اینور، گفتن تا 3 بعد از ظهر هیچ که حق نداره غذا بخوره. دوربینای مخفی هم رو کار بود، بچه‌هایی که تحمل نداشتن بیتابی می‌کردن، یواشکی از زیر پرده اینور اونور می‌رفتن نهارشون رو می‌خوردن، اونایی که تحمل می‌کردن 2 بار 3 بار 10 بار، می‌دونید که این آمارهای میدانی حساب داره، علمه، بعد از چندین بار اینا رو در سنین بالا چک کردن، اونایی که تحمل در مقابل شهوت غذا نداشتن در سنین بالا هم در مقابل گرایش‌های مختلف نفسانی تحمل نداشتن، مثلا رشوه اگه میشد زود میگرفتن، غرایز جنسی زود گولشون میزد و هاکذا، ولی اونایی که ایستادگی میکردن در سن بالاتر هم قدرت ایستادگیشون بیشتر بود. همونی که در فرهنگ قرآن کریم به ما سفارش میکنه تقوا، جلو هوای نفستون رو بگیرید، ایستادگی بکنید تا بتونید قوی بشید. حالا ببینید کسانی هستن، باز این خاطره رو بذار از مرحوم مهندس مصحف نقل کنم، خدا رحمتشون کنه، ایشون نقل میکرد برای من که ما یه سفری داشتیم میرفتیم اصفهان، چند نفر از این جوانای مهندس دانشگاه بودیم، دانشجو بودیم، گفتیم بریم خدمت علامه طباطبایی ایشون هم ببینیم و بریم. خب رفتیم منزل مرحوم علامه در زدیم، خب علامه طباطبایی خودش اومد در و وام میکرد، خیلی هم خودمونی و این اواخر پیرمرد با اینکه رعشم داشت و میلرزید اینا، با همین حال میومد در و وام میکرد و معمولا خودش هم دم در میشست رو زمین و دو زانو با یه ادب خاص. خب ما چند نفرم رفتیم و اتاق مرحوم علامه نشستیم و گفتیم حاج آقا ما رو موعظه کن. حالا مرحوم علامه هم خیلی اهل سکوت بود، بی راحتی هم حرف نمیزد، به خلاف امثال بنده که ایتون تون حرف میزنه، خیلی سکوت. ایشون همجور مکس کرد، بعد سرشو بلند کرد گفت من که کسی نیستم چیزی بگم، یه روایت از امام صادق براتون میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودند ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، کسی که نیتش قویه بدنش ضعف نمیفهمه. خیلی حرفا، فرمایش از امام صادق دو. یعنی الان در حالت عادی فرض کنید بنده در حالت عادی عشق شور اون نیت الهی درونی در من نباشه، به من بگن پاشو حالا از اینجا بریم، حضرت عبدالعظیم کی حالشو داره بیاد تا اونجا، ولی وقتی یه نیت خاصی در درون من باشه به من میگن که اول اذان صبح تو حرم حضرت عبدالعظیم یه نفر فلان موضوع رو براتون بحث میکنه، من ممکنه شب تا صبحم نخوابم از ذوق، اذان صبح یه جوری برم اونجا برسم که اون آقا رو درک کنم. لذا ببینید حال مجالس رفتنتون چجوریه، ببینید حال کتاب دینی خوندنتون چجوریه، ببینید حال عبادتتون چجوریه، ببینید حال عزاداری دهه محرمتون چجوریه. اگه مجلس روزه‌ای رفتی به خاطر رودرواسی صاحب مجلسش بیچاره‌ای، اینا نیست که آقا. اما اگه حس کردی آقا این مجلس یه تکانی به دلم میده، این مجلس منو با خدا آشنا میکنه، این مجلس منو از من میگیره، من مجازیمو، من حقیقیمو زنده میکنه، او وقت منتظری تا یه همچون مجلس برسه. و اینم بگم شیطان داره در بسیاری از ماها، 4 کلاس درس میخونیم اما بریم این مجلس بدبخت، همه رو چرب کرده. بله، مرحوم ملا حسین قلی همدانی کذایی که حالا دهن صدها منو بالاتر از من میچود اسمشو ببره که ملا حسین قلی کی بوده، مجالسی هم میرفت تو نجف که استکانشو آب میکشیدن، میگفتن که این قائل به عرفان نجسه، تا این حد، ولی میرفت دو زانو میزد میشست، شاگردا میگفتن آقا چرا میرید به شما توهین کنن؟ میفرمود اونا به وظیفه‌شون عمل میکنن، ما هم به وظیفه‌مون عمل میکنیم. رفتن تو این مجالس زنده کردن این مجالسه، رفتن تو این مجالس عظمت بخشیدن به این مجالسه، و گاهی در این مجالس یک آهی از دل کسی برمیخیزه، دل ما هم یه تکون میخوره. اینو ملا حسین قلی همدانی میگه که من به دوستانی که کربلا مشرف میشن همیشه گفتم حتما برید سر قبر ملا حسین قلی تو صحن امام حسین علیه السلام یه یاسین برایشون بخونید، بعد ببینید چه عنایتی به شما میشه. آقا این عنایات، این افاضات، این توجه ها همینجوری که نیست، یه زحماتی میکشن. حالا میگه ببین ما خورشید رو مأمور کردیم اوه اینجوری بتاب، غروبت هم اینجوری باشه. ذالک من آیات الله من یهد الله فهو المهتدی، اونی که خدا هدایت کنه او هدایت شده است، و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اما اون کسی هم که خدا بخواد به ضلالت، این دیگه کدوم ولی میخواد ارشادش کنه؟ اما این توضیح رو بگم، جبر نیست، یعنی خدا کیو هدایت میکنه؟ قبلش داره توضیح داده ایمان آورد و چی زدناهم هدا، پذیرفت و عمل هم، نه تنها حرف. بنده که آقا ادعا که بیاد دیگه الا ماشاءالله، تو محک عمل که میاد کو عمل من؟ اینا ادعا نکردن، عملشون نشون داد، همه چی رو گذاشتن بیل کردن دویدن اومدن. خدا هم میگه خب اینا رو باید داشته باشم. حالا این نفس میتونه به قدرتی برسه که این جسم را نگه داره. حالا خدا چه میکنه؟ و تحسبهم ایغازن و هم رقودن و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. خب تحسبهم ایغازا، خیال میکردی اینا بیداره، یعنی یه جوری تو غار افتاده بودن، یکی اگه میخواستی نگاه کنه درست چشما به یه حالتی بود که عیناً حالت بیداری رو داشت، و هم رقود، اما اینا خواب بودن. و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، ما یه جوری عمل کردیم اینا بدنشون هم برای این که به قول امروزی ها زخم بستر نگیرن، گاهی همونجوری که خورشید و معمول فرض کنید، نمیخوام توجیه مادی کنم ما. خدا بلده چی کار کنه، ولی فهم من اینه، همونجوری که خورشید از این بر اینجوری به تاب، از این بر اینجوری، حالا زمین رو یه جوری تکون میدیم اینا رو این بر اون بر کنه، مثل گهواره بجنبونه که اینا مثلا این مشکلات هم پیدا نکنن. حالا یه سگ رو مأمور کردیم، سگ اصحاب کهف که قضیهش حالا اجماع، اینا وقتی از غار خارج شدن، ببخشید از کاخ خارج شدن، اعتراضشون رو مطرح کردن، الهام شد برید به طرف کوه، داشتن به طرف کوه می اومدن، یه چوپانی هم اونجا واسطاده بود، سگ این چوپانه پشت سر اینا اومد، اومد اینا رفتن تو غار، سگم رفت تو غار، اینا خوابشون گرفت، سگم خوابش گرفت. ولی چجور خوابش گرفت؟ میگن ذراعی ابل وسید، این دستاشو جوری اینجوری باز کرده بود انگار اینجوری داره نگهبانی میده، هر کی میومد در غار عظمت این سگ رو میدید فرار میکرد. بذارید یه خاطره براتون بگم، ولی یه صلوات میخواد. خواجه نصیر الدین طوسی که نصیر الملت و دینه، خیلی مرد بزرگ، خیلی مرد بزرگ، چه آثاری داره این مرد خدا، والا به خدا من نمیدونم این عمرها چه برکتی داشته. سالها تو قلعه حسن سبای علموت تو محاصره حسن سبا و فرقه اسماعیلیه بوده، زندانی بوده، بعد چه مدتی هم گرفتار حکومت‌های زمان بوده، محاصره شده و و و با همه این حرفا که شعر معروفی داره که شرایط من بلا انگشتری و من نگینم، این مال حاجی نصیر طوسی دیه، میگه همونجوری که نگین انگشتر دورش محاصره کردن، بلاها منو اینجوری محاصره کرده. ولی چقدر کتاب نوشته، چند صد سال کتابش مطرحه. اواخر عمر دیگه بغداد بود، مرگش رسید، علامه حلی شاگردشه، به شاگردیش افتخار میکنه، گفتن استاد اجازه میدید شما مردید شما رو ببریم نجف دفن کنیم؟ گفت نه. چرا؟ از کاظمین خجالت میکشم، اینا بیخ گوش بغداد دو امام، منو ببرید پایین پای این دو امام دفن کنید، رو سنگ قبر هم بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که من سگ اصحاب کهف شما خاندان اطرت بودم، خواستم از شماها دفاع کنم، حق شما رو به مردم بشناسونم. همون جوری که پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. همون طوری که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا، من سفارش پیغمبر مثل سگ اصحاب کهف تو آستان شما بودم و انجام دادم و امیدوارم اونا هم منو بین. حالا این سگ دنبال اینا رفته تو غارم، این سگ هم همینجور خدا نگه داشت. خب اینا اینجا موندن. من یه لحظه اجازه بدید برم آیه 25 رو بیارم. نه وقتم اجازه نمیده دیگه، چیکارش کنیم؟ اجازه بدید بقیهش بمونه چون طول میکشه، خسته کننده میشه، چون چندین آیه دیگه هست تا برسه به اونجا که بله. فقط این آیه رو بخونم اجازه بدید. خب این آیه چی میگه؟ و تحسبهم ایقاظن، شما خیال میکردید که اینا بیدارن، و هم رقود، نه اینا خواب بودن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید لو طلعت علیهم لولیت منهم فرارا. اگه شما اونجا توجه پیدا میکردید به اینها، یک رعبی شما رو میگرفت که میخواستید فرار کنید، اصلا قدرت این که اونجا واستید نداشتید. یعنی خدا خوفی در دل بقیه میندازه از اینا. بابا خدای عالمه، شما خدا رو دست کم گرفتید، همه چیز رو میخواید بیارید تو عالم ماده و با معیارهای فیزیک عالم حساب کنید. حالا و کذالک بعثناهم، اینجوری ما اینا رو یه دفعه برانگیختیم. اجازه بدید آیه 21 رو من اینجا رد میشم، بعد انشاءالله بعد از دهه محرم هنوز این مونده. تو آیه 21 هم میگه و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها. ما اینجوری اینو باقی گذاشتیم تا بدانید وعده خدا راجب قیامت حقه و شکی در این که یه روز قیامت شما برمیخیزید نیستا. حالا ارتباط این آیات با این آیه که ما اینو قرار دادیم تا شما شک نکنید قیامت براتون یقینی باشه، این دیگه زمان میبره، اجازه بدید بذاریم برای بعد است. ما انشاءالله یک شنبه شب که میشه شب اول ماه محرم از ساعت 7:30 جلسه تو حسینی ارشاد تشکیل خواهد شد، 8 سر ساعت 8 انشاءالله بحث خواهیم داشت، تا 9 هم عزاداری طبق معموله، و انشاءالله بعد از دهه محرمم تا چند شب جمعه‌ای که حسینیه حاجیان تعمیراتش انجام بشه جلسه ما منتقل بشه، شبای جمعه‌مون هم همونجا تشکیل خواهد شد، چون بعضی دوستان راه دور بود، رفت آمد براشون مشکل بود، جای پارک کمی. ما ضمن تقدیر از حاجی‌های پرداختی و خانواده‌شون که این مدت زحمت بهشون دادیم، انشاءالله ادامه جلساتمون رو فعلا اونجا برگزار میکنیم تا تعمیرات حسینی حاجیان هم پایان بپذیره. خب در آستانه محرم دلها داره یواش یواش حال هوای حسینی پیدا میکنه، گرچه انشاءالله همیشه باید دل حسینی باشه. فقط یه قضیه تاریخی نقل میکنم، معروفه اینا در آستانه محرم، شنیدید همتونم میدونید اینا دیگه چیزایی نیست که، ولی همون تذکر و توجهش دل تکون بده خیلی خوبه. گفتن که یه بنده خدایی از بغداد میخواست بره کربلا، یه همسفری پیدا کرد، همسفرش تو راه شروع کرد به این بنده خدا یه اعتراضات و یک شاید توهین‌ها و یک زخم زبان زدن‌هایی راجع به باورهایی که ایشون در رابطه با امیرالمؤمنین و امام حسین داشت. حتی کار به برخورد فیزیکی کشید، یه چند تا سیلی هم به این آقا زد. این دلش خیلی شکسته شد. خب مطلبی راجع به امیرالمؤمنین گفته بود، گفته بود شما اینقدر علی علی میکنید، اگه راست میگی بگو علی تو به من بفهمونه که تو حقی. خب این بنده خدا قرار بود کربلا بره، اما اینقدر دلش به درد اومده بود راه رو کج کرد، به جای کربلا رفت نجف. وارد حرم امیرالمؤمنین که شد، مشهور قضیهش، بی اختیار به گریه افتاد، یا علی من کتک خوردم مهم نیست، اذیت شنیدم مهم نیست، ولی این زخم زبان منو میازاره، از شما میخوام که یه جوری انتقام منو از این بگیری. شب نجف خوابید، تو عالم خواب امیر المؤمنین رو دیدن داره پاهاشو ماساژ میده. تو عالم خواب وای بر من، امام من پای منو ماساژ میدید. حضرت فرمودن خسته شده بودی، پیاده اومدی، پا درد گرفت. عرض کرد آقا من که کاری نکردم، وظیفم بود، ولی اون خواستم. فرمود میشه ازت بخوام او رو ببخشی، حلالش کنی؟ گفتم شما امر بکنی که چشم، ولی میتونم رازشو بفهمم چیه؟ گفت بله. گفت وقتی شما دوتا از هم جدا شدید، او داشت به طرف کربلا میرفت، چشمش به فرات افتاد، این آب موج میزد، دلش شکست، اشکش جاری شد. گفت عجب بی‌انصافی بودن، پسر پیغمبر، خانواده پیغمبر تو این بیابان، این همه آب، اینا رو تشنه نگه داشتن، این برای حسین من اشک ریخته. و لذا حالا عنایت بعدیشو ببینید، فقط یه اشک سطحی نیست. میگه من عرض کردم چشم آقا، اگر شما میفرمایید من میگذرم. یه دفعه از خواب پریدم، دیدم یه آرامش عجیبی پیدا کردم، اومدم نجف زیارت وداع کردم، اومدم کربلا، این زیارتم حساب دیگه بود، برگشتم بیام بغداد، تو راه رسیدم به این آقا. تا منو دید گفت ها رفتی پیش علی شکایت منو کردی به عنوان زخم زبان، ولی دید من خیلی آرومم. اصلا گفتم باشه، حالا گفت چرا اینقدر آرومی؟ گفتم من شکایت کردم، امیرالمومنین فرمودن از تو بگذرم. گفت چرا؟ گفت به خاطر اون اشکی که چشمت با آب افتاده بود. تا اینو گفتم زد زیر گریه. گفت به خدا قسم احدی نمیدونست، معلومه که راست میگی، میشه منو با خودت ببری حرم علی من عذرخواهی کنم؟ حالا امشب میخواییم بگیم یا رسول الله، ما داریم خودمون آماده میکنیم برای عزاداری فرزند مظلوم امام حسین، ولی از شما هم توقع داریم یه عنایتی به ما بکنید. من از کودکی عاشق بوده، من از کودکی عاشق بوده، قبولم نما گرچه آلوده، به هنگام پیری منم ز پیش که سر به تو کردم جوانی خیش. حسین جان به خدا مادرامون وقتی ما رو شیر میدادن برای عزای تو عشق میریختن، و این عشقا با این شیرا به کام ما رفته. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأجل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا الله.
یا رحمان یا رحیم یا مغاب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمد انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المضطر المستغیثین یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء و راس مال الرجاء و سلاح البقاء یا سبغا يا مستوشينا في الظلام يا عالم لا يؤلم صل على محمد وعلى محمد وافعل بما انت اعلو ولا تفعل بما نحلو يا دائما الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب صل على محمد وعلي خير الورى سجيا واغفر لنا يا زلولا في عزم العشية نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا أغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل بليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله.